تلویزیون ها و در رسانه های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشور رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
روی رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و ازمهلال.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سر.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون این قدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه دست جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به قسمت دیگه ای از مجموعه برنامه امواج شبهه خوش آمدید. ایام تولد حضرت محمد مصطفی و امام جعفر صادق رو که مقارن با هفته وحدت هست خدمت همه شما شنوندگان محترم تبریک عرض میکنم. امیدوارم که ایام خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. من علیرضا رحیم بصیری هستم و افتخار دارم امروز در کنار تیم برنامه امواج شبهه تا یک ساعت پیش رو همراه شما خوبان باشم. سامانه 30035 و شماره تلفن 0903-913-4744 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شماست و شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم به صورت 24 ساعته برای دریافت نظرات شما عزیزان فرهیخته فعاله. رسانه های بیگانه و مدل شبکه سازی های لانه زنبوری موضوع برنامه امروز امواج شبهه هست که دعوت میکنم تا پایان این بحث همراه ما باشید. خب همونطور که میدونید مجموع برنامه امواج شبهه تلاش داره با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های رسانه ای از پشت پرده عمل کرده رسانه های بیگانه صحبت کنه. خوشحال میشیم اگر همراه ما باشید و ما را از نظرات خودتون بهره مند کنید. یک بار دیگه عرض میکنم سامانه 301035 آماده دریافت نظرات ارزشمند شماست. شما فرهیختگان و همراهان عزیزی که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید میتونید این برنامه و سایر برنامه های شبکه رو هم از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه های بیگانه بپردازیم. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد حوزه رسانه. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من نو خدمت شما و همین شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستم.
خیلی تشکر، خوش آمدید به برنامه. و جناب آقای دکتر محمد یزدانی، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه. سلام آقای دکتر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان و تبریک هفته وحدت، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، تشکر میکنم. ساعت 16:05، اینجا رادیو گفتگو، شما شنونده برنامه امواج صبح هستید. دعوت میکنم در ابتدای بحث خط اشغال رسانه های بیگانه رو با هم بشنویم و با موضوع برنامه امروز بیشتر آشنا بشیم.
خط اشغال
اعلامیه‌های مختلفی داده شده برای اینکه بتونن در بلوچستان در روزهای جمعه و شنبه تظاهرات انجام بشه و این سالیاد و گرامی بدارن.
فراخوان داده بودند برای جمعه، از استدیو فراخوان داده بودند.
فردا یه فراخوان دو روزه از زبان بلوچ دادن.
وقت قرار نماز جمعه برگزار شد، بی هیچ تجمعی، بی هیچ حادثه‌ای.
امروز جمعه 7 مهر ماه 1402، خیابان رازی منتهی به مسجد مکی زاهدان،
خیابان خیام زاهدان، ساعت 18:26، 7 مهر ماه،
ساعت 18:40 الان در یکی از بوستان‌های شهر زاهدان هستیم.
کمی آن طرف‌تر از مسجد مکی، دهکده المپیک زاهدان میزبان جشنواره اقوام ایرانی بود. 7,000 کیلومتر آن طرف در لندن، تلویزیون های فارسی از اینجا اوضاع زاهدان را طور دیگری توصیف کردند.
در شهر زاهدان جو بسیار امنیتی است.
همه آنچه روی آنتن برده بودند تصاویری از تجمعی چند نفره بود.
اینها همچنان معترض هستند، همچنان به عرصه خیابان میان.
زاهدان قوغا کردند و واقعا اینجا جا داره ازشون تشکر کنم، سر تعظیم فرود بیارم.
پیشتر همین تلویزیون ها برای 25 شهریور هم فراخوان‌هایی داده بودند، فراخوان‌هایی برای سراسر ایران.
شنبه 25 شهریور با دعوت تشکل‌های مختلف،
تشکل‌های سیاسی و مردم داخل و خارج از کشور فراخوان‌هایی رو ارائه دادند.
روی 25 حساب کرده بودند.
فقط 22 روز مونده.
فقط 9 روز به فراخوان 25 شهریور باقی مونده.
وقتش که رسید، خبری نشد. خبر واکنش‌های هواداران سابقشان بود.
میکنین جوونا اون سر دنیا نشستین، ببین مسافرتشو میری قشنگ واسه خودتون.
به شما چه ربطی داره؟
خیابان‌ها در اینجا در شهرهای کردستان شلوغ است. برای جشن میلاد پیامبر اسلام، این جشن‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.
مجدد اسب خیر و خوش آمد دارم خدمت همه شما مخاطبان عزیزی که اکنون به جمع ما در برنامه امواج صبح پیوستید. امروز قصد داریم به بررسی مدل رفتاری رسانه‌های بیگانه تو ایجاد شبکه‌های هم‌ارز عملیاتی بپردازیم. اجازه بدید همین ابتدا سوالم رو از آقای دکتر داوودی اینگونه آغاز بکنم. آقای دکتر، مدل شبکه سازی‌های لانه زنبوری تو رسانه‌های بیگانه چه شکلیه؟ میشه در این خصوص توضیحاتی بفرمایید؟
ببینید، ما تو حوزه لانه زنبوری معمولا دو تا قاعده بسیار مهم داریم. البته عرض کنم که این با اون نظریه معروف مقدار تفاوت داره، ولی چون بیشتر حوزه رسانه و امنیت رو در بر میگیره، دارای یک سری چارچوب‌های متفاوت. دو اصل در این شبکه سازی از نظر رسانه‌های بیگانه حائز اهمیت: یک، سلب اراده پیشبینی شده از مخاطب خودش. دو، تحمیل اراده پیشبینی نشده به مخاطب. این دوتا بیس ساختن این شبکه است. تو اولی، زمانی که اراده پیشبینی شده مخاطب که اصلا دنبال یه چیز دیگه است، فکر کنه دنبال مثلا حل سوراخ لایه اوزونه، حل نمیدونم مشکلات آب و هواست، یه اراده ای داره برای این موضوع، این رو میگیره سلب میکنه، در حالی که مخاطب روی این سلب اراده ای از خودش نداره. اما به دلیل وارد کردن قاعده‌ای به اسم اطلاعات شیرین یا اطلاعات در واقع لزج به تعبیری، مخاطب احساس رضایت میکنه. پس قاعده اول در این شبکه های لانه زنبوری که رسانه های بیگانه کار میکنن در فاز سلب اراده پیشبینی شده از مخاطب، قطعا بحث رضایت غیر ارادی بر مبنای اطلاعات شیرین و اطلاعات لزج در واقع شکل میگیره. اطلاعات شیرین و اطلاعات لزج 70% هیجانی ان، ایجاد تهییج میکنن، 30% تحریکی ان، که معمولا اون تحریک نشأت گرفته از اتمام فضای تهییجی قطعا مخاطب رو به یک تولید میرسونه که اگر حتی در میدان نباشد، یعنی در محل واقع حضور نداشته باشه، به فراخوان اطلاعات در گذشته مبادرت میکنه.
آیا دقیقا یه نکته رو میخواستم اینجا خدمتون بپرسم، چون پر استفاده بود اطلاعات شیرین و لزج، برای شنونده هایی که نمیدونن چیه توضیح مختصر اگه مثالی داره بفهمید.
اطلاعات شیرین اطلاعاتیه که مخاطب 100% نمیتونه صحت یا سقمش رو بررسی کنه، اما نسبت به دونستنش راغبه، براش جذابه، براش ایجاد فضای ذهنی در واقع تفریحی میکنه. این تیپ اطلاعات اطلاعات شیرینه. مثل چی؟ مثل اینه که مخاطب الان بشنوه که جلوی دانشگاه مثلا شریف درگیری شده، یگان نیروی انتظامی رفته اونجا و 30-40 دانشجو رو دستگیر کردن، 10-15 رو خلاصه تیکه و پاره کردن، 16-17 رو همونجا اعدام کردن، ما بقیه هم فراری هن، یه ادم تو گونی هن.
فکرم آقای دکتر همیشه گفتین الان رفت رو خط بی بی سی دیگه به عنوان خبر.
حالا بی بی سی اگر زحمت بکشه این کارم انجام بده
اعلامش ممنونش میشه.
این اطلاعات چون هیجانیه، خب طرف میگه پس اینجوری شده، یه اتفاقی داره میفته، خب این تحریک میشه، رو 30% تحریک میره، اتفاقاتی مثلا فرض کنید دانشگاه‌های مشابه رو برمی‌داره، مثل کاری که راجع به پاکستان و افغانستان کردن، برخی تصاویر راجع به پاکستان رو به اسم ورود غیرقانونی افغانه مثلا به ایران اومدن تو این یه هفته اخیر در واقع جا زدن. مخاطب نسبت بهش هیجان داره، چون هیجان داره برای شیرینه، چون شیرینه جذبش میکنه. از اینجا بعد خودش رو وارد حوزه اطلاعات لزج میکنه. یعنی چی؟ یعنی میاد از اطلاعات گذشته که لزوماً هیچ پارادایم ارتباطی بین اینها وجود نداره استفاده میکنه برای اینکه بگه من هم هستم، من هم میدونم، من هم حتی در خلق این صحنه یا این حادثه در واقع مؤثر بودم. مرحله دوم تحمیل اراده پیشبینی نشده. تحمیل اراده پیشبینی نشده معمولاً سوپرمارکتی ها از این تکنیک خیلی استفاده میکنن. شما رفتی سوپرمارکت میخوای یه دونه خامه بخری، میاد بهت میگه راستی امروز یه کاکائو اومده خیلی خوشمزه است، خیلی هم گنون نیست، حالا یه بار تست کن. آقا به خودت نمیبینی قرار بوده یه دونه خامه بخری، ببینون دوتا دستت پر پلاستیکه، داری میای بیرون و نمیدونی برای چی اینا رو خریدی، ولی رضایت داری. یعنی تحمیل اراده پیشبینی نشده، اصلا فکر اون شکلاته رو نمی‌کردی ولی خریدی، بلوچی دادی اومدی بیرون، به طرفم فوش نمیدی، یعنی میگه حالا مگه چه اتفاقی، حالا ببینیم تست می‌کنیم فوقش بد بود دیگه. از اینجا به بعد مخاطب شروع می‌کنه به توجیه کردن ادله‌ای که داره اتفاق می‌افته. حالا شما حساب بکنید این مسئله بیاد بین 6 رسانه شروع کنه به چرخیدن: بی بی سی فارسی، اینترنشنال، رادیو فردا، شبکه من و تو، شبکه اقماریشون مثل فرداد فرهزاد، مسیح علی نژاد و قصه الهازا، و از اون طرف وزارت پایگاه های وزارت امور خارجه کشورهای معاند مثل رژیم صهیونیستی به زبان فارسی علیه ایران توی این حوزه. این شیشتا وقتی کنار هم قرار میگیرن، وقتی اطلاعات شیرین و اطلاعات لزج رو کنار هم میذارن، یک تحمیل اراده دارن، یک سلب اراده دارند. از اینجا به بعد هر ضلع اینها داره معادل یک خانه دیگری رو با همین 6 رأس و 6 ضلع ایجاد میکنه که محصول رو منتقل میکنه. انتقال محصول در بین این لایه ها به دلیل 3 مسئله فراوانی، استنادات مرکب و نهایتاً قضاوت‌های نشأت گرفته از نقص اطلاعات در نزد مخاطب تبدیل به یک پارادایم قرائتی میشه. این پارادایم قرائت میشه دال مرکزی موضوعی که رسانه بیگانه میخواهد مخاطب راجع بهش صحبت کنه.
یعنی یک سناریویی که میخواد به مخاطب منتقل بکنه تقسیمش میکنه،
متریال رو میده، مخاطب سناریو رو تحویل میده. این یک اتفاق بسیار پیچیده است که رسانه‌های بیگانه مدت هاست. حالا اگر این متریال از رادیو فردا شروع شه بود امنیتیه، اگر از بی بی سی فارسی شروع شه بود نخبگانیه، اگر از شبکه منوتو شروع شه بود خانوادگی به سمت زنانه، اگر از سمت صدای امریکا شروع شه مسئله به سمت سیاسی اجتماعی میچربه. یعنی هر کدوم از این اضلاع که شروع کننده باشن، زاویه و پژواک اون موضوع در واقع یک تفاوتهایی در شروعش اتفاق میفته. مثل مسئله که الان در حوزه زاهدان اتفاق افتاده، شما زاهدان رو نگاه کنید، زاهدان رو اینترنشنال میاد استارت میکنه، اما با کی؟ با شهروند خبرنگار من و تو. پس اینجا دارن دو زل مقارن هم، شبکه اینترنشنال شبکه تهییج میدانی است، شبکه من و تو شبکه کورنینگ میدانی است، گدرینگ میدانی است. خب گدرینگ در اختیار تهییج، از توش تصویر در میاد که تعداد نفر از هموطنان بلوچ ما مثلا کشته شدن، در صورتی که تاریخ فیلمو که شما میرید نگاه میکنید میبینید همون مشارکت مخاطبی است که میخواهد بگوید من هستم، ولی نمیداند چگونه سناریو رو پردازش کرده، نیاز به فکت داره، فکتو میره از سالهای قبل فراخوان میکنه و برمیداره میاره و فضا رو شروع میکنه به شلوغ کردن. پس بنابراین یک سناریو ساخته میشه. از اینجا به بعد اگر رسانه سناریو بسازه به من و شما تحویل بده، قابل نقض کردنه. اما اگر مخاطب سناریو رو بسازه، مخاطب سهامدار در ساخت سناریوست. رسانه بر اساس سناریویی که مخاطب ساخته گزاره هاش رو تنظیم میکنه، ذریع به افزایش نفوذ میره بالا.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات کاملی که داشتید. آقای دکتر یزدانی، همین سوال رو میخوام از خدمت شما بپرسم از دریچه نگاه دیگه‌ای. بفرمایید که مدل شبکه سازی های لانه زنبوری تو رسانه های بیگانه چه شکلی هستش؟
خب استفاده کردیم از مطالب دوست بزرگوارمون، ولی به نظرم میرسه که برای این دو گام، یعنی تحمیل اراده و سلب اراده، ما نیاز به یک مقدماتی داریم در فضای رسانه که اون مقدمه فی الواقع تصویر سازی است. ما وقتی میتونیم اراده رو از مخاطب خودمون سلب بکنیم که بتونیم در او یک تصویری، برای او یک تصویری ایجاد بکنیم در گامهایی که برای یک فعل اختیاری مفروض هست، که خب قطعا وقتی که شما مخاطب یک رسانه بیگانه هستید یا نه یک رسانه رسمی داخلی هستید، به عنوان یک فاعل خدمتون عرض بکنم مجبر که مخاطب این رسانه ها نیستید، همواره رسانه شما رو به عنوان یک ایجنت مختار در نظر میگیره که اختیار دارید برای این که اصطلاحاً اختیار بکنید و انتخاب بکنید یک روایت رو یا یک روایت دیگر رو. اما تمام تلاشش این هستش که حالا به قول معروف با این مدل لانه زنبوری، اون اراده ای رو که خودش میخواد به شما تحمیل بکنه و اراده ای رو که شما دارید سلب بکنه. این مقدمه نیاز به یک، این فعل و انفعال نیاز به یک فرایندی داره که این فرایند در بحث تصویرسازی و ارائه مصادیق، که اون مصادیق رو اشاره کردن آقای دکتر که با استناد به برخی از مثلا فیلم هایی که از فضای میدانی از من و تو یا شهروند خبرنگارهایی که اینها دارن، از اونها استفاده میکنه برای اینکه اون تصویر اولیه رو چیکار بکنه؟ تصدیق بکنه.
من نظر به همین میخواستم سوال مطرح بکنم که آقای دکتر داودی اشاره کردن به مصادیقی. به نظر شما چرا رسانه های بیگانه تو انتقال پیاماشون هم از رسانه های رسمی پلاکدار استفاده میکنن و هم از رسانه های شخصی سازی شده که حالا پلاکدار نیستن به نوعی؟
خب همونطور که همه دوستان و مخاطبان میدونن، کار اصلی رسانه انتقال پیام هست و وقتی که یک رسانه مثلا فرض بکنید مثل اینترنشنال یا من و تو که به قول شما یک رسانه رسمی است، یا با استفاده از رسانه های رسمی داخلی ما مثل تسنیم، مثل فارس، میخواد یک خبری رو کار بکنه، از یک بستر ارتباطی میتونه استفاده بکنه. این بستر ارتباطی یا بستر ارتباطی جمعی و رسمی است یا بستر ارتباطی شخصی است که این بستر ارتباطی شخصی اتفاقا تحت نظارت اون سازمان و اون مجموعه است که بنا هستش که اون روایت رو مبتنی بر اون اصطلاحاً رسانه ها سعی بکنه که هر رسانه‌ای که داره این فرایند رو بهش دامن میزنه القا بکنه توی ذهن مخاطب. حالا اگر قرار باشه که ما پیام رو القا بکنیم به ذهن مخاطب، بهترین فرایند این استش که ما از همه راهکارهای موجود استفاده بکنیم دیگه. القاء یک پیام هم تکرار یک رأی هست، برای اینکه تکرار بتونه جای ارائه ادله رو بگیره. این القا پذیری هم به نظر میرسه تو موضوعات مختلف برای برخی از سطوح جامعه ما یک آفت هست که وقتی در مقابل یک روایت قرار میگیرند با توجه به روایت سازی که داره رسانه‌ای مثلا فرض بکنید مثل ویو ای انجام میده یا مثل بی بی سی انجام میده، اول اون رو مستند میکنه به یک رسانه رسمی داخلی، یعنی استارت اولیه، محرک اولیه میشه یک خبری که مثلا فرض بکنید تسنیم داره ارائه میده یا رسانه‌های رسمی دیگری که در داخل کشور دارن ارائه میدن، بعد سعی میکنه که این روایت رو با تکرار مدعا به واسطه حالا شهروند خبرنگارهای یا فیلم‌هایی که ارائه میشه، مکالمه‌های تلفنی که با این شبکه‌ها اتفاق میفته، شما میدونید خب مثلا اینها برنامه‌هایی دارن مثل این برنامه‌ای که معروفم هست، شاید شنیده باشید، امید ای ام، کاملا مکالمه محور هست، یا سمت نو کاملا مکالمه محور هست، با استناد به این مکالمات که بله مثلا در فلان شهرستان فلان اتفاق افتاد معید اون معناست، یا در فلان موقعیت فلان ضرب و شتم اتفاق افتاد. به نظرم میرسه که این ظرفیت هایی است که همون ویژگی اصلی موضوع پروپاگانداست که به نظرم میرسه اینجا میشه به این مفهوم اشاره کرد و این استراتژی هم استراتژی است که رسانه‌های دشمن و رسانه‌های معاند ازش استفاده می‌کنن.
خواهش می‌کنم. تشکر می‌کنم. آقای دکتر داودی، آیا به نظرتون کار اصلی رسانه انتقال پیام و رسانه‌های بیگانه به همین شیوه دارن عمل می‌کنن الان؟
ببینید تو تعریف آکادمیک بله، در علوم ارتباطات و رسانه، رسانه ابزار انتقال پیام، حالا یا به تعبیر عامل انتقال پیامه. اما یه گزاره هم جدیدن اضافه شده، این جدیدن که عرض میکنم مال تقریبا یکی دو دهه اخیره به تدریج، و اون هم این که رسانه فقط صرفا عامل پیام تلقی نشود، نه که نمیشود، نشود، به این دلیل که دو قدرت رو رسانه به دلیل افزایش اتمسفر معنایی و مفهومی خودش پیدا کرده، یک قدرت ساماندهی ذهنی مخاطب، دو قدرت سازماندهی در میدان برای مخاطب. خب شما زمانی که رسانه رو میایید تقسیم میکنید به واحدهای تجمیعی، هیچ رسانه‌ای در دنیا نیست که به صورت مستقل اصلا ادعای عمل داشته باشه، هیچ رسانه‌ای. رسانه ها تعریفشون اینه، حالا یه تعریف کلاسیک داریم که ابزار انتقال پیام است، یه تعریف عملیاتی هم داریم. رسانه یعنی محل تلاقی سرویس ها و دسک ها، یعنی سرویس های اطلاعاتی و دسک های کشور هدف در وزارت امور خارجه کشورهایی که اونها رو دارن هدایت میکنن. بنابراین همیشه سرویس های اطلاعاتی کارشون اینه که مهذب عمل بکنند، دسک ها کارشون اینه که مقعر عمل بکنند. وقتی که قابلیت مهذب و مقعر رو شما به عنوان حدود و ثغور به رسانه اعطا میکنید، رسانه هم قابلیت ساماندهی پیام رو پیدا میکنه، هم قدرت سازماندهی مخاطب بر اساس پیام در میدان رو پیدا میکنه. برای همینه که به عنوان فرمانده چهارم در میدان مطرح میشه و خیلی جاها اصلا فرمانده اول حتی در واقع تلقی میشه. چرا؟ چون حد فاصله بین ارتباطات میدانی و پیامی بین مخاطبین در نقاط مختلف یا نقاط کوری که در یک جامعه هدف مد نظر قرار میگیره توسط رسانه برقرار میشه.
حالا اگه اینو بخوایم به تفکیک تو رسانه های شون، 6 تا رسانه‌ای که نام بردید و شیوه عملیاتیشون رو بررسی بکنیم و افشا بکنیم،
حالا افشا که کار ما نیست، افشاگرها افشا کنند، ولی اگه بخوایم بررسی کنیم اینجوری میتونیم بگیم که ببینید شما هر زمانی که صدای امریکا شروع به، یعنی اگر پیامی رو صدای امریکا شروع کرد به حرکت دادن، شما شک نکنید که نیمه غربی کشور به اضافه مرکز
باید آماده ایجاد یک حرکت دموگرافیک در واقع میدانی باشه. مدل صدای امریکا معمولا مدل شرق به مرکزه. اگر دیدید گزارشگر من و تو اومد شروع کرد به کار کردن، گزارشگر من و تو هیچ وقت منزوی کار نمی کنه. شما قطعا قبلش اتاق خبر و سمت نو رو ببینید داره فرمبندی راهبری پیام توسط در واقع من و تو رو داره بیان میکنه. پس گزارشگر من و تو از الان گزارهاش معلومه راجع به چی باید بره گزاره بده. اگر صدای امریکا و گزارشگر من و تو به همدیگه پیوند بخورن، این یعنی حتما از شرق به مرکز قابلیت سرایت به جنوب رو پیدا میکنه و شمال غرب. اینجا قطعا اینترنشنال وارد می شود. بدون اینترنشنال این سرایت اصلا امکان ظهور و بروز پیدا نمی کنه.
یه جور نقش مکمل داره انگار.
اینترنشنال قابلیت هدایت تهییج رو داره، یعنی قابلیت ایجاد سنگروندی های جدید در میدان رو میاد در واقع ایفا می کنه. چرا؟ چون شما نقاط عطف غیر قابل پیشبینی رو اگر به عملیات رسانه‌ایت اضافه بکنی، قطعا اتفاقی که میفته به همدیختگی بیشتر، دستپاچگی بیشتر، متزلزل شدن فضا، اینها رو در واقع در کار اینترنشنال اینه. برای همین اینترنشنال خیلی شبیه فوکس نیوز عمل میکنه، مدل فوکس نیوزی عمل میکنه تو این حوزه. اینترنشنال اگر وارد بشه، شما شک نکنید که تهران زیر ضرب رفته. حالا مدت زمان ظهور و بروزش بستگی به اون لیدری داره که از اینجا به بعد طراحی کردن. اگر لیدرها نفرات باشند مثل مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی و نمیدونم حامد اسماعیلی و رضا پهلوی و این دست ارازل اوباش باشن، خب مسئله متفاوته. یعنی شما یک هدایتگری بیرونی برای ساماندهی درونی کردید با یک هدف، فقط یک هدف، آسیب حد اکثری در داخل، مسئولیت حد اکثری در خارج. این یکی از نامردی هاییه که رسانه های بیگانه، یعنی اون سرویس ها و دسک ها دارن میکنن، که یه فکتی رو هم باید آماده داشته باشه. من عرض میکنم که در واقع به وقتش انشاءالله پخش بشه. نکته دوم، امکان داره که لیدرها رو بیارن در داخل ایران بذارن. یعنی چی؟ یعنی برن سراغ قومیت ها. وقتی که رفتن سراغ قومیت ها، اینجا رهبران قومیتی چه در حوزه در واقع راهبری، چه در حوزه رهبری، چه در حوزه تاکتیکی، چه در حوزه تکنیکی، دارن ایفای نقش رهبر میانی را میکنن. ما از اینجا به بعد وارد مرحله تسعید پیام میشیم. یعنی چی؟ یعنی اون آدم در اون قومیت، در اون نقطه جغرافیایی میشود عامل تولید پیام مضاعف و فزاینده برای کوچر کردن رسانه‌های بیگانه خارج از کشور. برای همینه که اساساً هر وقت مسئله قومیت ها داره فعال میشه، شما شک نکنید بی بی سی فارسی جفت لنگش وسط ماجراست. یعنی اصلا شما تو این تردید نکنید. خب ما قومیت های فعالمون هم در کشور مشخصه دیگه، شمال غرب، جنوب شرق، جنوب و شمال شرق. پس بنابراین فرایند قومیت ها با رسانه های مثل بی بی سی شروع میکنه به کار کردن. از اینجا به بعد دو اتفاق میفته. اتفاق اول، بهش میگن رفتار هزینه‌ای. در رفتار هزینه ای از سال 96 به این طرف رسانه های بیگانه یا سرویس های خارجی به این نتیجه رسیدند: باید هزینه در داخل پشتیبانی فرکانسی خارج از ایران رخ بده. هزینه در داخل یعنی درگیری دو لبه، لبه های امنیتی نظامی با سیاسی، لبه های اقتصادی اجتماعی با سیاسی. این دو لبه وقتی با هم دیگه درگیر بشن، حد اکثر استکاک در داخل رو داریم، حد اکثر محتوا تولید کردن رو در خارج داریم. برای همین ما بعضی وقت از مسئولین توصیه اکید میکنیم که اگر حرف زدن بلد نیستید، لاغن حرف نزدن رو که میتونید تمرین کنید. حرف نزن، حرف نزنی یه هفته اونا بیکار میمونن. این نکته اول ماجراست. نکته دوم برمیگرده به فرایند ایجاد قطب بندی که در داخل ایران اینها دارن. قطب بندی ها یک مسئله خیلی جدی داره و اون هم اینه: خون ایرانی هر جوری که میخواد ریخته بشه. چه جوری باید ریخته بشه؟ مسئله بر سر اینه: خانم فاطمه سپهری، حالا اومدن علمش کردن به عنوان یه خانم محجبه، میخوان بیارن اینو جایگزینش کنن. خب چرا؟ چون مسئله فراگشت زنان است. فاطمه سپهری از این ور، نازنین بنیادی از اون ور، نمیدونم مسیح علی نژاد از اون طرف، نمیدونم اون یکی از اون طرف، یه تعداد از این دخترایی که چشمشون رو دست دادن تو اقصا نقاط مختلف. تو داخل میاد شاکرمی از اون طرف، میرن سراغ نمیدونم خانم ایکس، حالا نام نمیبرم، که برای به عنوان برنده جایزه صلح نوبل